بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در رابطه با شرایط دو طرف قرارداد درمان که عرض کردیم مثل هر قرارداد اجاره دیگری و مثل عموم قراردادهایی که بین ما انسانها منعقد میشه، طرفین متعاقدین بایستی شرایط خودشون را داشته باشند. حالا این شرایط یا اهلیتی که محل بحث بود، گفتیم یکی بلوغ هست، یکی عقل هست، یکی رشد هست، و اصطلاح عدم الحجر که اون هم عنوان شرط ذکر کردن که محجور نباشد، که ممنوع از تصرف در مال شده باشه. خب این مسئله، فرض کنیم که حالا ادله شرطیت عقل و رشد را هم گفتیم که اینها حالا انشاءالله خواهیم گفت و چیز غریبی نیست. حالا بحث سر اینه که اگر ما هم در مورد بلوغ و عقل کتاب اینجا رسیدیم که حالا اینا شرط است و سایر شرایط، شک کنیم که بیماری که آمده در میخواد یک قرارداد درمانی را منعقد کنه و خدمات درمانی بگیره، شک میکنیم که این واجد شرایط عقد قرارداد هست یا نیست. اینجا دیروز گفتیم که یک اختباری باید انجام بگیره. وقتی شک میکنیم باید اختبار انجام بگیره. کیفیت اختبار را هم از مبسوط جناب شیخ طوسی خوندیم. بحث سر اینه که کیفیت اختبار چگونه باشد، این بحث فقهی نیست. دیروز هم آخر بحث ظاهرا اشاره کردم که این از نظر فقهی بحث فقهی حساب نمیشه. چگونگی اختبار را ما بخوایم بگیم، چون فقه بنا شد از احکام تکلیفیه و وضعیه صحبت بکنه و افعال مکلفین را از این جهت مورد بررسی قرار بده، اما اینکه کیفیت اختبار چگونه باشد، و علیکم السلام، این را ما میخواییم عرض کنیم که ولو کیفیت الاختبار یک اصطلاح چیزیه که برای فقیه لازمه که یاد بگیره، اما به عنوان اینکه فقیه هست، نه به عنوان اینکه میخواهد در یه جاهایی تشخیص بده، داوری کنه، قضاوت کنه، خب اینا پیش میاد براش که کیفیت اختبار را یاد بگیره. اما اون چه که از منظر فقهی به شما که عرض کنم مهمه، اینه که این اختبار در رابطه با بلوغ و رشد، با اجازتون از خود آیه قرآن استفاده میشه که واجب است، برای که فرمود وابتلو، امر آزمایش کنید، بیازمایید، اختبار مثلا پیدا بکنید. این نکته اول هست که پس این وجوب اختبار از خود دلیل شرعی و آیه قرآن استفاده میشه. اما اگر گفتیم که حالا این وجوب اختبار را ما فهمیدیم، بحث سر اینه که شما این اختباری را که میخواید انجام بدهید کی اون شرط آنستم، فإن آنستم فرموده. آنستم ایناس رشد یا ایناس اهلیت برای معامله، این را چگونه و کی حاصل میکنی؟ این مسئله امروز هست که اشارتاً بنده میخوام عرض کنم که ایناس به معنای علم، یعنی به اصطلاح علمی که حجیت براش قائل باشیم. ما در اصول این را به صورت کلی خوندیم که قطع اگه برای ما پیدا شد که یکی اهلیت دارد، این قطع حجت است، از هر مقدمه‌ای و سببی حاصل شده باشد. اما ظنون، ظنون معتبره و ظنون غیر معتبره داریم دیگه. پس اگر ظنی باشد در رابطه با وجود اهلیت، اون ظن ما باید چگونه باشه؟ باید معتبر باشه. بله، ما میگیم که اگر علم اطمینانی، یعنی ظن قد قوی باشد که عرف میگه مطمئنم، اینم ملحق به علم هست، یعنی همین طوری که علم یعنی قطع حجیت داره، اطمینان هم که به اصطلاح ظن خیلی قوی هست اما اطمینان داره، عرف این را معامله علم بهش میکنه، بنابراین علم عرفی به این میگیم، این هم حجیت داره. شارع مقدس هم این را رد نفرموده، قبول هست، این هم جای بحثی نداره. حالا اگر شما آمدید و گفتید که بیانه قائم شد، بیانه هم اینجا حجیت داره، آقا یه نفر نمیدونیم شرایط مثلا اهلیت معامله یا اجاره یا قرارداد درمان را دارد یا ندارد، بیانه قائم میشه که این بله همه شرایطش را داره، مشکلی نداره، خب این هم حجیت داره برای ما. حتی در این بیان جناب شیخ طوسی که دیروز خوندیم معلوم شد که اینجا بیانه زنان هم نسبت به زنها چیه؟ حجیت داره، برای که گفت چند تا زن را میگماریم که بیان برامون گواهی بدن، ما که خودمون اطلاع نداریم. معلومه اینجا شهادت زن هم نسبت به زنها چیه؟ مشکل نداره. حالا اینا جای بحث هایی مثلا در بحث بیانه و شهود و اینا که بوده، اینا همش واضح بود که شدنی هست. خب یه جاهایی ممکنه که نیاز باشه که یه خبرویتی به خرج داده بشه. ها؟ یه نفر خبره که وثوق بهش داریم، ثقه هم هست، اگه آمد گفت این از نظر شرایط روانی عاقل نیست، خبرویت داره، قاعدتاً بعد این را هم بپذیریم، چون این روشیه که عرفاً به کار میره و مورد قبول بوده. اینا روش‌های تحصیل چیه؟ اون آنستم، فإن آنستم، یعنی اگه علم پیدا کردید، این علم و چیزی که در حکم علمه که ظنون معتبره هستن، هر جا پیدا شد ما قبول داریم دیگه، میگیم این دلیل میشه برای اینکه شرایط را دارد. حالا چگونه حاصل بشود؟ جناب شیخ دیروز این همه توضیحات فرمودند. ما میخوایم بگیم این یه راهشه، شاید راههای دیگری باشه از این هم آسونتر. نه، خودمون ظن اطمینانی پیدا میکنیم، نیاز به بیانه نداره. نه، خود ما اطمینان پیدا میکنیم. خود این اطمینان مثل علم هست، بهش عمل میکن. مثلا دادرس در دادگاه نشسته و این اطمینان برای خودش حاصل میشه، به علمش میتونه عمل کنه. این بحثاییه که حالا جای دیگه شده مفصل. اما بحث ما سر اینه که بنابراین فقیه میاد به ما میگه شما بایستی به این که طرف واجد شرایط است علم پیدا بکنید. علم هم اینجا مرادمون خصوص قطع نیست، قطع و ظن معتبری که شرعا معتبر است، این هم حکمش حکم علم است. ما تا اینجا کار فقهاییمون را انجام دادیم. حالا چگونه این قطع را پیدا بکنیم؟ کیفیت الاختبار. این لازم نیست اون چه که جناب شیخ فرمودن، روش های دیگری هم ممکنه باشه، ولی اون چه که جناب شیخ فرموده بودن ما عرض کردیم از حیث این که فقهای ما متوجه این که چنین چیزی نیازه، یعنی کیفیت اختبار را بایستی بالاخره ما بدانیم. 1000 سال پیش گفته شده و ما کیفیت الاختبار را در این کتاب‌های به اصطلاح اخلاق پزشکی معاصر دیدیم که همین به اصطلاح اخیراً تقریبا نظیر همون دارن بحث میکنن. و البته یک موارد تفاوتی بود که عرض کردیم اینا قابل اینه که در یه بحث تطبیقی بیایم دو طرف بحث کنیم، ببینیم حالا هر کدام از اینها چه ویژگی هایی داره، چه نقاط قوت و ضعفی داره. اما بالاخره این نقاط قوت و ضعف هرچه باشه ناظر به حکم الله نیست در مسئله، ناظر به اینه که ما چطور علم میخوایم پیدا بکنیم. خب هر طور علم پیدا کردیم و حجیتش از نظر شرعی ثابت شد قبول داریم. این یه نکته بود که جمع‌بندی حالا ما بحثیه که این چند روز داشتیم. اما نکته دیگری که میخواییم صحبت کنیم امروز اینه که اگر ما در وجود شرایط اهلیت برای بیمار یا برای طرفین عقد درمان، قرارداد درمان شک بکنیم، حالا علم اگه پیدا کردیم تکلیفمون واضح شد دیگه. حالا اگر بعد از این که فحص کردیم شک برامون هنوز باقی هست، نمیدونیم این بیمار واجد شرایط هست، اهلیت دارد یا ندارد، سوال اینجاست. خب این را میخوام بنده عرض کنم که یه موقعی شما شک میکنید در این که واجد شرایط هست یا نیست، قبل از این که قرارداد درمانی بخواد بسته بشه، یه موقعی شک میکنید بعد از آنی که قرارداد درمان بسته شده، هر دو شکلش هم ممکنه. اون چیزی که ما فرض کردیم و توی فصل سوم اون کتاب اخلاق پزشکی خدمتتون عرض کردم بحث سر اینه که یه بیماری آمده و میخواد خدمات بگیرد، یعنی قبل از عقد قرارداد هست. حالا ما با این قرارداد ببندیم یا نبندیم؟ اگه واجد شرایط هست قرارداد میتونیم ببندیم و از مزایاش هم چی؟ پزشک و بیمارستان استفاده میکنه. اگه واجد شرایط نیست، اهلیت ندارد، قراردادم ببندیم باطله. ها؟ الان با این مسئله مواجهیم. اختبارم که انجام میدیم علم به مسئله پیدا نمی کنیم، ظن معتبر پیدا نکردیم. خیلی خوب، اینجا جای چه بود؟ جای یه تأسیس اصلی بود دیگه. ببینیم مقتضای اصول عملیه چیه. خب ما در رابطه با این قضیه اگه یه دقتی بکنیم، میگیم که شرط بلوغ. یک نوجوانی آمده در مرز بلوغ هست علی ظاهر، به نظر میاد هیکلش از باباش هم بزرگتره. ها؟ نمیدونیم این بالغ است تا شرایط قرارداد بستن با او به عنوان بیمار چیه؟ داشته باشد یا بالغ نیست؟ ها؟ اگر شک کردیم و قرائن و به اصطلاح چیزی که علم بیاره نبود، حالا همطور شک داریم، در حالتی که شک داریم چیه؟ اینجا قاعدتاً باید استصحاب عدم بلوغ بکنیم دیگه، مگه نه؟ این واضحه. ما میگیم این قبلا که بالغ نبود، الان شک داریم که بالغ شده یا نه، استصحاب عدم بلوغ میکنیم تا وقتی که علم به بلوغش پیدا بکنه. در اینجا مسئله مون واضحه. اما در مورد عقل و رشد، در مورد عقل و رشد به شما که عرض کنم، اگر ما یه نفر را شک داریم که عاقل است یا عاقل نیست، خب حالت سابقه این را میدونیم یا نمیدونیم؟ این به حسب مورد متفاوت میشه. مثلا یه کسی جنون ادواری داره، ما میدونیم که از گاهی جنون میاد سراغش. حالا در حال جنون بوده تا یکی دو روز پیش میدونستیم که آمده سراغش حالت جنون، الان آمده مثلا میخواد یک قرارداد درمانی را منعقد کنه، خب این را بازم حالت سابقش چون میدونیم جنون هست، چیه؟ استصحاب حالت جنون باید یا نه، میدونیم که عاقل بوده است، اینم استصحاب حالت عقلش میکنیم. ها؟ چون حالت سابقه داره، این حالت سابقه را استصحاب میکنیم. اما اگر شما شک فعلی میشه دیگه. ببینید وقتی شما میگی میدونم که، به شما که عرض کنم قبلا این تا دیروز بریروز حالت جنون ادواری داشته، اون یقینه را که دارید، الان شک میکنید که زائل شده یا نه، شکه که حاضر فعلیست، بعد چه بکنید؟ بعد استصحاب حالت سابقه بکنید. حالا اینا را ببینید، هر کدام از اینها اگه شما بخواید مثلا الان رسائل شیخ انصاری را پیاده بکنید، میدونید که دیگه حالا چقدر ما داریم عرض میکنیم اینجا جای استصحابه. حالا اگر شرایطش ارکان استصحاب برات حاصل نشد چه کارت کنم دیگه، خودت برو یا حاصل کن یا اصل دیگری باید جاری کنید، یا حالا این ولی قاعده این است. حالا به شما که عرض کنم این قضیه به این شکل بنابراین هست. حالا اگر که حالت سابقه این را هم نمیدونیم، ها، این یه بحثی به اصطلاح پیدا میشه که بالاخره گفت ما نبودیم و تقاضا ما نبود، این آدم نبود و عقل این هم نبود دیگه، یه بحثی به نام استصحاب عدم ازلی میشه، یه اینطور چیزی اینجا قابل طرح هست که این عقل یه وقتی بود که ما به وجود نشده بود به عنوان وصف این فرد، خود این فرد هم موجود نبود، وصفش هم موجود نبود. حالا اونجا بحث دوباره میکنن که آیا این قابل جریان هست نیست، ولی خب بالاخره یه مسئله از این جدیتری ما داریم که قاعدتاً ما گفتیم اصل در همه این موارد اقتضای عدم اینها را میکند. وقتی اقتضای عدمش را کرد، شما نتیجه این میشه که شرط و صلاحیت انعقاد قرارداد درمانی را ندارد، در نتیجه شما نباید با وارد قرارداد بشی، باید بگی برو بگو بزرگترت بیاد، ولیش بیاد. اما یه چیزی ما اینجا داریم و اون اینه که اینایی که به مرکز درمانی رجوع می کنند غالبا آدم های سالم عاقل بالغه، غالبا اینا هستن دیگه، عاقل بالغ رشیدن. و وقتی یه کسی میاد حالا میگه من میخوام آقا ویزیت بدید، میخوام برم مثلا چه بکنم، یا امضا میکنم میخوام برم جراحی کنم، غلبه را اگه نگاه کنیم غلبه به آدم های سالم عاقله. چند تاش هست که این صلاحیت ها را نداشته باشه، در اقلیت هن مسلمن. این غلبه آیا یک ظهوری برای ما درست نمیکنه که ظاهرن اینا همشون کارشون درسته، حالا اگه خلافش بشه بخواد اثبات بشه اونجا رو باید بریم چک بکنی، ولی غالبا اینا کارشون درسته، پس ظاهرش اینه که سالم باشه. شما اگه یادتون باشه من این عبارت را از همون کتاب ملاحظات اخلاق پزشکی خدمتتون خوندم که اینا گفتن و ما کسی را که میاد اصل را به تعبیر حالا بنده بر این قرار میدیم که اهلیت دارد، خلافش باید ثابت بشه. چرا؟ چون غلبه با اوناییه که اهلیت دارن، او که اهلیت نداره در اقلیته. این مطلب را اونا گفتن. دیدید ما اصل را وقتی بررسی کردیم، اصل که ما تأسیس میکنیم اینه که نه، باید اصل را بگذاری بر این که صلاحیت را ندارد، چون استصحاب عدم این شرایط میشد تا وقتی که میخواد قرارداد را منعقد کنه. پس یا باید علم یا حجت معتبره شرعیه بر وجود صلاحیت تحصیل کنید، یا اینه که حکم به چی میکنیم؟ به عدم صلاحیت میکنیم. وقتی حکم به عدم صلاحیت شد قرارداد نمیتونه ببنده. این برخلاف اون چیزیه که خوندیم از اون کتاب ملاحظات اخلاق پزشکی که مثلا تو آمریکا گفتن نه، ظاهرش اینه که باید اینا قرارداداشون صحیح. ببینید چه جور شد. اینجا یک ظاهر اونا گرفتن، یه اصل ما تأسیس کردیم. آیا ظاهر ولو این که برای ما ایجاد یه ظنی هم میکنه دیگه، ظاهر میگیم ظاهرش اینه، یعنی یه ظنی برای ما ایجاد شده، آیا این ظاهر را بر اصل ما باید مقدم کنیم یا نه اصل عملی بر ظاهر مقدم میشه؟ بعد از اختبار دیگه، قبل از قرار داده، بعد از اختبار. بله، این مسئله جای دقت داره. ببینید بزرگواران، عموماً فقهای ما فرمودن که اگر که یک ظاهری باشد که منشأش غلبه باشه، منشأ این ظهور چیه؟ غلبه مواردش هست. گفتن این ظاهر حجیت از نظر شرعی نداره و انگار هیچ گمانی به مسئله ندارید شما، یعنی ظن معتبری حساب نمیشه، بنابراین شما هستید و مثل حالت شک، ولو اینکه ظن شخصی پیدا کردی اما ظن است. اگه ظن شما به یک طرف باشه از باب غلبه، خوب دقت بکن، از باب غلبه موارد به اینجا رسیدین. این را عموما فقها فرمودن که چیه؟ حجیت نداره، یعنی باید اصل عملی ببینید مقتضاش چیه مطابق اصل عملی. اصل عملی هم که گفتیم اینجا چه نتیجهش میشه؟ فساد معامله. چه فرقی میکنه؟ قرارداد قرارداد، اختبار هم باید همین کسی که قرارداد را میبنده، ما مشکلی نداره، این وکیل پزشکه. دیگه حالا ببینید این مقدارش مسلمه، این وکیل اون هست، قرارداد هم بعد از انعقاد میشه چی؟ محکوم به صحت، اون یه چیز دیگری حالا میگیم، ولی این چیزی که الان داریم میگیم اینه که هنوز قراردادی نبستیم. اصل پیش ما اقتضای عدم صحت میکنه، فساد، ولی اصل پیش اونا این بود که نه، این معامله را منعقد کنید، صحیح هم هست. اگه ظن اطمینانی باشه مسئلهش فرق میکنه، ما داریم فرض میکنیم که یه ظنی هست که به مرحله اطمینان که علم حسابش از در عرف، ما علم حسابش میکنیم، این که گفتیم دیگه، بحثمون سر اینه که به اون مرتبه نرسیده این نه، نه اینطور چیزی ایجاد نمیکنه. اگه شد که مشکلی نداریم ما، ولی اینطور نیست. من به حسب این که آقا از 1000 نفر که مراجعه میکنن به اینجا 999 تاش اون یکیه، ولی میدونیم که بالاخره بینشون غیر واجد صلاحیت هم پیدا میشه. من نمیتونم بگم آه الان به خاطر غلبه اطمینان دارم که این فردی که اومد چیه، این جز واجد صلاحیت هست، شاید این هم یکی از غیر واجده بود. ولی آدم میگه او حالا تو 1000 تا 1 تو 1000 تا 1 که مهم نیست، انگار تو 1000 تا 1 مهم نیست، اما تو 1000 تا 1 اگه موجود باشه شما فوری باید بگی که من اینجا چیه؟ شک دارم و در مورد شک نمیتونم به این عمل کنم، یعنی قرارداد منعقد کنم، چون واجد شرایط نیست. اصل عدم وجود شرطه. میبینید که این بحث از حیث فنی فقهی در موارد که ظهور، ظهور چیه؟ ظهور ناشی از غلبه باشه. چون یه ظهوری هست ممکنه ظهور ناشی از چه باشه؟ دلیل شرعی باشه، اون ظواهر یه جای حجته، ولی این ظهور که برای ما پیدا شده یعنی یه ظن غالبی پیدا شد ناشی از این که اکثر این مراجعه کننده ها اینطوری هن. حالا خب اکثرشون اینطوری میشه، یکی نباشه به عرض میرسی، حجیت نداره این زن. خیلی خوب، بنابراین شما پیش از انعقاد قرارداد اگر شک پیدا کردید، این میگیم اگه شک پیدا کردید برای اینه که جناب آقای روزبه، طرف که میاد مراجعه میکنه با همین سلام و علیک و نگاه به قیافش که میکنی و اینا و دو سه تا کلمه حرف میزنه، شما متوجه میشی که این نه قصد ازش متمشی هست، همه چی این آدم درستیه. اینا که همش از مورد خارج میشه، ما در مورد که شک داریم داریم بحث میکنیم به عرض میرسید. و الا اینا همش با همون ملاحظات ابتدایی، آدم میگه نه همه من بایش سلام علیک کردم، دست دادم، نشست، گفتم چه کار میخوای بکنی، معلوم بود همه چیز داره، هم ادراک میکنه هم قاصد است، این مشکلی نداشتم. اما این که اینجا اطمینان پیدا کردی، ما موردی را داریم میگیم که نه چهرش یه جوریه، چشمش یه جوری خیره میشه مثلا، چی؟ آدم احساس میکنه نکنه این شک داری در موردی که مشکوک هستید. باید چه کار کنید؟ باید بگیم این اصل عدم واجد شرایط بودنه، پس قرار داده با این نمیتونی به سادگی منعقد کنی، صبر کن بزرگترش بیاد. نمیدونم اگر خودش هم شیخ کبیر ممکنه باشه، ولی ببین مثلا شرایط انعقاد قرار داد بالاخره طوری باشه که مطمئن بشید از این که کسی که حق انعقاد قرار داد را دارد اینجا طرف شما بود. استصحاب غلبه لابد بخواهی بکنی. نه این باید یه چیزی باشه که موضوع حکم شرعی باشه. نه این موضوع حکم شرعی که نیست عزیز من، غلبه که موضوع حکم شرعی نیست، چیزی که موضوع حکم شرعی هست همین شرایط اهلیته. خب حالا بگذاریم، من میخوام یه چیزی را به شما تذکر بدم، بریم این را بررسی کنید. یه قانون داریم ما در ایران در رابطه با رشد. این سن 18 سال که نوشتن سن رشد هست در قانون، نگفته این سن بلوغ. بلوغ را همون چیزی که شرع و عرف ما میفهمه همون را قانون گذار هم اعتبار کرده. اما وقتی میرسیم به رشد که در معاملات رشد هم شرط دیگه، قانونگذار آمده گفته 18 سالش تا تمام نشده میگیم رشید نیست. میدونید چه شد؟ نه اینکه قانونگذار نمیدونسته خودش که ممکنه بعضی از اینا رشید باشن، هم بالغ باشن هم رشید، گفته چون مورد شک و شبانه روز درد سر درست میشه برای معاملگرها و تو بازار و اینا، ما تا 18 سالگی قرارداد اگه بخواه ببنده قبول نمیکنیم، میگیم رشید نیست بره باباش بیاد. این قانونگذار اومده چه کار کرده؟ آمده یه مرز قرار داده تا از اون طرفش دیگه ما چی؟ دوچار مشکل نشیم. خب این قسمتش میگیم بله این رشد ممکن بود در سن مثلا 11 سالگی هم حتی برای یه بچه ای پیدا بشه، تازه میگفتیم وایستو منتظر باشو تا بالغ بشی. ها و الا معاملش از در رشد صحیح بود، میفهمید خوب و بد را که میفهمید معامله سفیهانه انجام نمیداد، خیلی هم حساب کتاب کارش درست بود، اصلاح مال میکرد، همه این چیزایی که گفتیم داره. اما چیه که گفتیم به اصطلاح برای احرازش دیگه 18 سال خونه پرشه به اصطلاح، اطمینان پیدا میکنیم که رشید هست. حالا اگه بخواد عدم رشد باشه باید دیگه چی؟ دلیل بیاد اقامه بشه که این هنوز به رشد نرسید. خب این را بعد خود دو همین قانون تصریح شده ها میگن که حالا اگر شما 18 ساله ای در مورد شک کردی، همین مسئله که الان محل بحث ما هست که آقا این رشید هست یا نیست، ما گفتیم اگه شک کردیم علم و ظن معتبر نداریم برای اینکه این رشید هست یا نیست، عاقل هست یا نیست، واجد شرایط هست یا نیست، گفتیم چیه؟ باید استصحاب عدمش بکنیم دیگه. در قانون تصریح شده که نه 18 ساله را چی؟ رشید فرض میکنیم. این رشید فرض میکنیم یعنی غلبه دادن همون ظاهر بر چی؟ بر اصل. برای که اصل اینه که بگیم این رشید نبود، هنوزم رشید نیست، ولی قانون به اصطلاح مصوب در خود ایران که حالا این را من به شما که عرض کنم متاسفانه یادداشتش را نیاوردم، این میتونید مراجعه کنید، سن 18 سال را گفته اگه از 18 سال به بالا هست رشید فرض می شود، نه اینکه در مورد شک استصحاب عدم رشد می کنی. این را باید شما یه دقتی بکنید، ببینید چرا قانونگذار، قانون مدنی و اینا آدم های دقیق و نظری بودن، یه دو بار من عرض کردم چرا اینجا این را مقدم کرده، انگار تقدم ظاهر بر چیه؟ بر اصله. بحث فراغ نیست الان، این قبل از وقوع عقد من فرضش کرده، عرض نمی‌رسید. نه دیگه فراغ، این فراغ مال عبادت و عمل و این چیزا، اینا را اینجا نگیم، نه اونا نیست بابا. این بحث دقیقا باید در همین مسئله منعقد کنید که توی اصول هست که آقا در تعارض ظاهر با اصل آیا میشه ظاهر را بر اصل مقدم کنی؟ اینجا بحثش باید تمام بشه، سراغ چیزای دیگه نرید، ذهنتون پراکنده میشه. این مسئله ما عرض کردیم که عموما فقها فرمودن نه. چطور شده که قانونگذار ما که عموما در قانونگذاری میان قول مشهور را میگن، این مورد را آمده سن 18 را به عنوان سن رشد مشخص کرده، بعد گفته در مورد که شک میکنید 18 ساله ها که حالا این رشید شده یا نه، بنا میذاریم برای اینکه رشید است، یعنی غالبا چون اینجور بوده دیگه، از هم غلبه این اومده، انگار مطابق با غلبه این حکم صادر شده. این مسئله جای بحث جدی و عمیق داره که این چگونه آمدن این کار را کردن، به عرض میرسید. و اگر که حالا ما باشیم و به اصطلاح متن قانون، این ظاهرا اینجا دیگه اصلی که ما گفتیم اینجا مورد چی؟ توجه قرار نگرفته. این یه نکته هست. بنده عرض کردم که به اصطلاح اگه بخوایم احتیاط کنیم قاعدتا باید بگیم که نه بررسی کن، ولی اینجا گفته نه دیگه، این رشید بالغ که هست رشیدم فرض میشه و معاملش هم صحیحه. ببینید حالا اینا که میفرمایید شما که به اصطلاح حالا چه آقایون عموما این را همینطور گفتن که اصل عدمشه، استصحاب جاری میدونستن، آقا دیگران نمیخوان این را بیان به این شکل بگم که استصحاب جاری نمیشده، این یه تقدمی داده ظاهر را بر اصل، ولی ما گفتیم این ظهوره حجیت نداره، چرا این ظهوری که حجیت نیست بر اصل مقدم شد؟ سوال اینه، این را باید برید مطالعه کنید ببینید به یه جایی میرسونیدش یا نه. ولی قانون مصوب قانون مدنی ایران این اصل را داره و حالا بنده مطالعه که کردم این را مثلا به نظرم رسید، اما متاسفانه حالا امروز نیاوردمش که بخوام آدرس بهتون بدم، خودتون مراجعه بفرمایید. نکته پایانی بحثمون را بگیم. ما گفتیم اگه قبل از عقد شک در صلاحیتش کردید ها، نبایستی وارد این قرارداد بشید، برای که شرایطش را ندارد دیگه ها، کار باطل دارید انجام میدید، فاسد معامله. اما یه موقعی هست که ما مواجهیم، این برای قاضی خیلی پیش میاد، اون که گفتیم برای پزشک پیش میاد اون شکه، یه موقعی ما مواجهیم با این که یه قرارداد درمانی بسته شده، تمام شده، اومده تو دادگاه، حالا مدعی هست وکیل مثلا این بیمار، وکیل براش گرفتن، میگه این واجد شرایط نبوده برای که قرارداد درمان بسته بشه، شما برای چه رفتید قرارداد بهش بستید، پول ازش گرفتید، مثلا ناقصش هم کردید، از اتاق عمل فرستادید بیرون ها؟ در این مورد شما بعد از وقوع عقد دارید چه میکنید؟ شک میکنید در این که این عقدی که واقع شده خارجن صحیح بوده یا نه. خب ببینید ما یه قاعده داریم به نام اصالت الصحه، یه قاعده داریم به نام اصالت الفساد. اصالت الفساد در معاملات میگن جاری میشه، اصالت الصحه در معاملات جاری میشود یا نمیشود محل بحثه. این دوتا قاعده هست که اینجا دیگه حالا با هم چالش دارن. ببینید اگر شما یک عقدی گفتید واقع شده، فعل مسلم است مگه نه؟ فعل مسلم است، حمل باید بکنی فعل مسلم را بر صحت یا نه؟ این قاعده حمل فعل مسلم بر صحت اینجا میاد. بعد از اون طرف شک میکنیم آقا این معامله شده دیگه، آیا نقل و انتقال واقع شد یا نه؟ قبل از این عقده که در شک داریم نبود، الان حالت سابقه رو میخواییم استصحاب کنیم دیگه، این اصل استصحاب میگه نه انتقال هست، استصحاب میگه فاسد است، اصالت و صحه میگه چی؟ میگه صحیح است. اینجا یه بعد بگیم ببینیم کدام از این دوتا بر دیگری چی؟ مقدم میشه. ها دیگه بحث سر اینه که اگر شما آمدید اصالت و صحه را به اصطلاح به دلیلش سنجیدید، دلیل اصالت الصحه که هم روایت هست و هم اجماع هست و اینا، بر دلیل استصحاب آیون فردن مقدم میشه. عموما حرف اینه. بنابراین شما باید در وقتی که قرار داد تمام شده میارن اونجا و شک دارید در این که چیه؟ این با شرایط و ضوابطش این قرارداد منعقد شده یا نه؟ اصالت و صحه میگه چی؟ میگه قرارداد است، لابد صحیح بوده دیگه. احمل فعل اخی که المسلم علی صحه. ها؟ این اصالت و صحه مقدم میشه بر اون استصحابی که میگفت نه این فاسده معامله. مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ازشون یک نظری نقل شده که ظاهرا حضرت امام هم اعلی الله مقامه باز با جناب نائینی در این مسئله موافقت کرده، و اون اینه که نائینی فرموده ما اینجا قائل به تفصیلی، اصالت الصحه همیشه بر اصالت الفساد که استصحاب باشه مقدم نمیشه. اگر شما در شرایط عقد شک دارید، فعل اخی که المسلم حمله بر صحت کن. آقا این عقد رو صحیح خوند، نمیدونم مازویت قصد انشاء از این چیزا که گفتیم ها، اینا را گفت داشت نداشت. اگه در شرایط عقد شک داری، جناب نائینی فرموده چی؟ فرموده که در اینجا شما بایستی اصالت و صحه جاری کنی. اما اگر در مورد به شما که عرض بکنم یک شکی شما براتون پیدا شده در اینکه طرفین عقد، محل بحث ما اینه، اهلیت عقد را داشتن یا نه، شرایط متعاقده ای، اینجا جناب نائینی فرموده که نه، اگه شرایط ندارن متعاقده این عقد محقق نمی شود که شما بگی این فعل مسلم حمله به صحتش میکنی. دقت فرمودید؟ عقد محقق نمیشه. بنابراین جناب نائینی در مسئله ما که ما میگیم شک داریم در این که طرف عاقل و رشید هست یا نیست، میگه وقتی که عاقل و رشید نیست معامله اصلا عقد چیه واقع نشده، و در این مورد ما حکم به فساد باید بکنیم. پس در مورد بعد العقد مسئله اختلافی شد. بعضی‌ها میگن صحت، بعضی‌ها میگن چی؟ فساد. در مورد قبل از قرارداد درمان تأسیس اصل خودمون را کردیم. اینجا معمولاً کسی صحبتی ما ندیدیم. حالا اینا باید من جدیدن دوباره آقایون هی نظر بدن. اما وقتی میرسی به اینکه بعد از اینکه قرارداد بسته شده حالا اختلاف رخ داده، اومدن محضر قاضی، اینجا مسئله از نظر فتوا دو فتوا داریم. بعضی هم میگن اصالت الصحه در مورد شرایط متعاقده این هم جاری است، بعضی هم میگن نه، اصالت الصحه در مورد شرایط متعاقده این جاری نیست. دقت میکنید؟ اختلاف هم سر اینه که آقا این عقد میگن اصلا در خارج محقق نمیشه وقتی شرایط متعاقده این نیست، که شما بگی یک فعل خارجی به نام عقد قرارداد منعقد شد، پیدا شد از یک مسلم، حالا حمله به صحتش میکنی. ها؟ ولی اگر شما آمدید و گفتید که عقد منعقد شده، مسلماً باز اصالت الصحه میگیرتش. به عرض میرسید اینا میخوان بگن اصلا عقد منعقد نمیشه. من میخوام عرض کنم که اگر که عقد و بیع و قرارداد را شما مفهوم عرفی فرض میکنید، آیا در موارد شک که در شرایط متعاقدین عرف میگه اصلا این قرارداد نیست، یا میگه یه قراردادیه که شک داریم در صحت و عدمش؟ گرچه دقت خوبی فرمودن هم جناب نائینی هم حضرت امام، حالا نظر قاصر ما اینه که به نظر میاد عرف این را قرارداد میبیند، یعنی یه چیزی محقق شده. پس از تحقق عقد شما شک در شرایط متعاقدین دارید، ولی عرفاً این عقد است. چطوره که معاتات وقتی بحث میکنید میگید این عرفاً به حساب میشود، مردم هم تو باش تا میکنن، این هم همین جوره. بنابراین عقد از نظر عرفی، این مفهوم مفهوم عرفی است، عرف هم این را عقد میدونه، قرارداد میدونه، محقق شده. وقتی عقد محقق شده، حالا به نظر قاصر یعنی ذهنیت ناقص ما این هست که اینجا خلافاً این دوتا بزرگوار که فرمودن نه اصالت و صحه اینجا جاری نمیشه، بعد بگیم بعد العقد اصالت و صحه جاری میشه. همین بحث منطقه همینه که اصلا ما شک در اهلیت داریم، شک در اهلیت، آیا اون واقع خارجی رو از نظر عرف میکنه غیر قرارداد؟ میشه قرارداد دیگه. باز هم میگم ما یک قراردادی واقع شده نمیدونیم. عرفاً اینجوریست، شما نگاه کنید عقلاً نفرمایید به من، برای که دقت عقلی میگه یه چیز دیگری، ولی عرف این را قرارداد فرض میکنه، میگه آقا یه قراردادی بسن الان آوردن دادگاه جره سرش. مگه همینطور نمیگیم؟ عرف این را قرارداد فرض میکنه. اگر که عرفاً این را قرارداد بدونید، جای اصالت و صحه هست و عرفاً هم قرارداد هست. این که آقایون میفرمان انگار چیزی محقق نشده، خلاف برداشت عرفی است، دقت های عقلی است، عرض می‌رسید. و حالا این مورد، این که حضرت امام مثلا موافق آی نائینی، برای که امام خیلی اشکالاشون به جناب نائینی همینه که این دقت عقلی که شما به خرج دادید در عرف، خیلی وقتا این ایراد را ایشون خود حضرت امام دارن. حالا این چطوره؟ اینجا ایطور فرمودن در کتاب البیعشون، اینجوری فرمودن. حالا این چیزی که بنده هم عرض می‌کنم جای اجمالاً تأملی داره، ما موافق داریم، حالا برای که میترسید شما، ما هم موافق داریم، بالاخره بزرگانی هم اصالت الصحه را اینجا جاری میدونن. اما اصل بحث سر اینه که بنده در اون ریشه بحث دارم میگم این را یا عرفاً شما عقد میدانید یا نمیدانید. اگه عرفاً عقد میدانید، بایستی اصالت الصحه را هم جاری بکنید، برای که عرف اصالت الصحه را در همه موارد جاری میکنه. خودش میگه عقد است، خودش هم اصالت الصحه را جاری میکنه، چون اصالت الصحه بنای عرفی هم هست دیگه، بنای عرف هم هست، عرف عقلا هست، سوای اینکه حالا دلیل شرعی داره، عرف عقلا هم هست. این یه نکته ای هست که حالا عرض کردیم خدمتتون و حالا بررسی کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.